بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. همونطور که خاطر شنوندگان محترم مستحضر است، بحث ما درباره نظریه حقوقی اسلام بود و به این بخش رسیدیم که حقوق حکومت بر مردم و مردم بر حکومت از دیدگاه اسلام چه چیزهایی است. بحث کردیم که مهمترین وظیفه ای که حکومت اسلامی از جهت اسلامی بودن بر عهده داره، غیر از سایر وظایف مشترکی که با سایر حکومت ها داره، احیای سنت های اسلام و مبارزه با بدعت هاست. ولی اجرای این وظیفه با مشکلاتی مواجه است و این مشکلات عمدتاً به وسیله القاء شبهات و شکوکی در جامعه فراهم میشه. بعضی از اینها را اشاره کردیم. مهمترینش این بود که از مدت‌ها پیش، حتی از پیش از انقلاب، این نغمه را ساز کردند که احکام اسلام تاریخمنده. همین کسانی که امروز به نام منافقین نامیده میشند و اون روز به نام مجاهدین خلق نامگذاری شده بودند، اون روز همین سخن را داشتند که احکام اسلام اینها تاریخمند است و دیگه تاریخش گذشته، امروز دیگه به احکام اسلام نمیشه عمل کرد. ما اسلام را قبول داریم ولی احکامش دیگه وقتش گذشته. متاسفانه این فکر انحرافی بعد از انقلاب هم در میان بسیاری از گروه ها شایع شد و کار به اونجا رسید که بعضی از خواص هم تحت تأثیر قرار گرفتن و امروز هم هنوز برای کسانی این سوال هست که چه دلیلی داریم که احکام اسلام همیشگی است، ابدی است، جاودانی است، در صورتی که جاودانی بودن احکام اسلام با پذیرفتن اصل اسلام مساوی است. انکار جاودانی احکام اسلام یعنی انکار اسلام، این کفر صریح است. ما اگر قبول داشته باشیم که احکام تورات یک زمانی حق بوده و از طرف خدا بوده و باید اجرا بشه، این نفعی بر امروز ما نداره، چون تاریخش گذشته دیگه. اگه بنا بود احکام اسلام هم مثل احکام تورات باشی، پس اسلام هم یه دین منسوخی بود مثل یهودیت، چه فرقی داشت با ادیان منسوخ دیگه؟ معنای این که دین اسلام منسوخ نیست این است که احکامش امروز باید اجرا بشی. اگر فرض کردیم این احکام هم مثل احکام تورات و انجیل منسوخ است و دیگه تاریخ مصرفش گذشته، چه فرقی میکنه این اسلام با یهودیت یا مسیحیت که احکامش قابل اجرا نیست؟ اصلا پذیرفتن اسلام یعنی پذیرفتن احکامش که امروز باید اجرا بشه. و جز چند حکم منسوخ که ما داریم در قرآن مثل تغییر قبله و بعضی از احکام دیگه، سایر احکام اسلام قابل تخصیص زمانی نیست، قید زمانی نداریم. این از ضروریات اسلام است. انکار جاودانگی احکام اسلام مساوی است با انکار اصل اسلام، یعنی انکار ضروریات و ارتداد. به هر حال ما بخش دیگه از مشکلاتی که در اجرای احکام و احیاء سنت های اسلام وجود داره موضوعی است که چند دهه است به خصوص در دهه اخیر خیلی رواج پیدا کرده، مسئله اختلاف قرائت هاست. و چون این مسئله امروز خیلی رواج داره و در ادبیات سیاسی و دینی ما وارد شده و حتی بعضی از مسئولین هم این واژه را به کار میبرند و بهش استناد میکنند، لازم بود که یک بحث تفصیلی در این زمینه انجام بگیریم. عرض کردیم که قرائت‌های مختلف یک اصطلاح آشنایی است که از قرائت‌های آیات قرآن گرفته شده. قرائت‌هایی است که می‌بینید قرائت قرآن یک آیه را چند جور قرائت می‌کنند، با روم، با اشمام، با اماله، با تخفیف همزه، با نبر همزه و سایر صناعاتی که در قرائت‌ها و در تجوید است. و اینها رو میگن اختلاف قرائت. علاوه بر اینها بعضی از حروف یا اعراب ها یا تشدید اینها هم در آیات مختلف قرائت شده. یطهرنت قرائت شده، یطهرنه هم قرائت شده، ملک یوم الدین قرائت شده، مالک یوم الدین هم قرائت شده. اینا چیزایی است که مردم ما میدونن به جزء ادبیات دینی ماست، همه با این مفهوم آشنا هستن. کسانی با سوء استفاده از آشنایی مردم با این مفهوم یک مفهوم صادراتی را از غرب وارد ادبیات ما کردند و اون این است که در مغرب زمین بعد از رنسانس مواجه شدند با یک مشکلات دینی و راه علاجش را در چیزی یافتند که اسمش را گذاشتند اختلاف قرائت ها. اختلافات بین به خصوص کاتولیک ها و پروتستان ها در تفسیر بعضی از متون مقدس باعث جنگ های خانمان براندازی شد که هنوز هم ادامه داریم. برای رفع اینها گفتند که این دو جور قرائت از دین است، یک قرائت کاتولیکی است، یک قرائت پروتستانی است، هر دوش هم درسته. برای اینکه جنگ برداشته بشه و خونریزی نشه گفتند هر دو قرائت معتبره. این قرائت مربوط به الفاظ نیست، این مربوط به مفاهیم کتاب مقدس است. این معنا را سرایت دادند غرب زده ها یا کسانی که مأموریتی داشتند از دشمنان اسلام وارد فرهنگ ما کردند که ما هم در قرآن چنین چیزهایی داریم، آیاتی داریم که چند جور معنا داره، هر دوش هم درسته یا هر چند تاش هم درسته. این قرائت های مختلف و زمینه فراهم شد برای گرایش پلورالیستی دینی که چند مذهب در کنار هم همش درسته، ترجیحی نداره. مثلا شیعه بر سنی ترجیحی نداره، سنی بر شیعه ترجیحی نداره و حتی اسلام بر بتپرستی ترجیحی نداره، بتپرستی بر اسلام ترجیحی نداره. کم کم زمینه برای این مسائل هم فراهم شد. این بود که ما در این زمینه سعی کردیم بیشتر توضیح بدیم که این مسئله قرائت‌های مختلف چه صیغه ای است. عرض کردیم که غیر از قرائت‌های متعدد لفظ که مفهوم آشنایی است در ادبیات ما، ما چند جور دیگه زمینه فرهنگی برای پذیرش چنین شبهه‌ای داشتیم. یکی این که ما در قرآن متشابهاتی داریم که قابل تفاسیر گوناگون است، در خود قرآن هم تصریح شده، منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات. یه مسئله دیگری داریم، مسئله تفسیر و تأویل، که بعضی از آیات یک تفسیری داره، بعضیش هم یا همش تأویلی دارن. یه موضوع دیگه داشتیم، موضوع ظاهر و باطن قرآن، که اونم روایات زیادی داریم که غیر از ظاهر قرآن، قرآن دارای بطن یا بطونی است، تا هفت بطن داریم. اینها در فرهنگ ما بود. کسانی که آشنا بودن با فرهنگ قرآنی میدونستن که این جور تعددها، یعنی تعدد تفسیر و تأویل، تعدد ظاهر و باطن، اینها پذیرفته شده است. این را بهانه کردند برای اینکه اون اغراض شیطانی که داشتن به این وسیله ترویج کنند. گفتند همونطور که ظاهر و باطن هر دوش پسندیده است و مقبوله، آیات قرآن هم میتونه معانی متعدد و متضادی داشته باشه. اونها هم چند معناست، هر دوش صحیحه یا هر چند توش صحیحه. یک آیهش مثلا جبری ها میپذیرن، یه معنیش ها تفویضی ها میپذیرن، یا آیهش سنی ها میپذیرن، یه معنیش ها شیعه ها میپذیرن، هر دوش هم درست. همونطور که هم ظاهر درست است هم باطن، این معانی متعدد هم درسته. دلیلش هم اینه که این فرقه ها همیشه وجود داشته. عجب اینه، کسانی که خودشون اهل فضل میدونند و گاهی لقب حجت الاسلام و آیت الله هم یدک میکشند، دلیل پذیرفته شدن قرائت های متعدد را این قرار دادن که نهله های مختلفی از صدر اسلام وجود داشتند. یه عده جبری بودند، یه عده تفویضی بودند، پس معلوم میشه این قرائت های متعدد پذیرفته شده است. عجیبه اگر چند فرقه که همشون اهل باطلند یا یکیشون حق است و بقیه باطل وجود داشتن، آیا این دلیل میشه که همه اینها صحیح هست و قرائت های اونها مقبوله؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود مختلفت دعوتان الا کانت احدهما ضلاله. اگر دو دعوت با هم اختلاف داشت حتما یکیش گمراهی است. یعنی دو تا دعوت مختلف هر دو حق نمیشی. البته ممکنه هر دوش هم گمراهی باشی، اگر هر دوش انحراف از مسیر صحیح باشی و قرائت های مندرآوردی باشه، هر دوش گمراهی است. حد اقلش این است که اونجایی که اختلاف بین دو فرقه بود یکیش گمراهی است. قرآن می فرماید فماذا بعد الحق الا الضلال. اگر یکی حق بود دیگه بعد از حق جز گمراهی چه خواهد بود؟ چطور ممکنه دو فکر متضاد هر دوش صحیح باشی، هر دوش قابل قبول باشی؟ به هر حال کسانی سوء استفاده کردند از اون تعدد معانی یا تعدد بطون برای اینکه بگن قرائت ها به همین اصطلاحی که امروز در غرب رایج است، این قرائت ها مقبول است و صحیح. همینجا من یک جواب کلی عرض بکنم که شنوندگان عزیز توجه داشته باشند تا برسم به بحثی که نوبتش بود باید دنبال کنم. قبلا هم اشاره کردم وقتی ما میگیم قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد یا تفسیری دارد و تأویلی دارد، در صورتی این بطون متعدد یا تفسیر و تأویل مورد قبول میتونه باشه که با هم تضادی نداشته باشید. دو معنا در طول هم است. همین که میگیم ظاهری دارد ولی ظهری بطنون ولی بطنی بطنون الی سبعت ابطن، این بطون در طول هم هستند، با هم تضادی ندارند. اگه فرصتی بود یه وقتی من برای این توضیحات بیشتری عرض میکنم که چگونه ممکن است یک لفظی چند معنای طولی داشته باشه و همش هم صحیح باشه، با هم تضادی نداشته باشه. به هر حال اون چه مورد قبول است تعدد معانی است که با هم تضاد نداشته باشن. اما اگه چند معنا بود که با هم تضاد داشته باشه، هیچ عاقلی نمیتونه هر دوی اونا رو بپذیره، مگر اینکه ریگی در کفش داشته باشی بخواد دیگران رو فریب بدی. ولی نمیشه ماست هم سفید باشه هم سیاه، زغال هم سیاه باشه هم سفید. میگیم این یک قرائت هست، اونم یک قرائت هست. حقیقت یکیست، هرچه غیر از آن است باطل است. به هر حال بحث در این بود که اون چه امروز از مغرب زمین برای ما سوغات آورده شده و وارد فرهنگ ما شده به عنوان تعدد قرائت ها، چیزی است که نه ربطی با تعدد قرائت های لفظی دارد و نه ربطی به تعدد مفاهیم طولی. این چیز جدیدی است که بگن یک لفظ چند تا معنای متضاد داره، هر دو معنا یا هر چند معناش هم قابل قبولی. به هیچ ترجیحی یکی بر دیگری نداریم. این چیزیست که نه عقل میپذیره و نه هیچ دینی اون را پذیرفته. در اسلام این مطلب هم از همون صدر اول سابقه داره. معمولا این شگردهای شیطانی چیزهای تازه ای نیست، چون استاد همه که جناب ابلیس باشه قبل از خلقت حضرت آدم هم وجود داشتی و در طول دوران زندگی بنی آدم روی زمین مدتها هرچه گذشته و تجربهش افزوده شدی. همون شیطنت‌های قبلی است که روز به روز تکامل پیدا می‌کنه، به صورت شبهه‌های جدیدی مطرح میشه. در صدر اسلام هم چنین چیزی بوده، منتها اسمش قرائت‌های متعدد نبوده، اسمش تفسیر به رأی بوده. در اون زمان هم کسانی بودند آیاتی را به دلخواه خودشون معنا می‌کردند، یه معنای جدیدی برای آیه عرضه می‌کردند، منتها این اون روز اسمش تفسیر به رأی بود. البته اون هم با اون چه امروز به نام تعدد قرائت ها نامیده میشه یک تفاوتی داره. اون کسانی که تفسیر به رأی هم میکردن، هر کدامشون میگفتن تفسیر ما درسته و تفاسیر دیگر غلطه. اما این مفسرین به رأی امروز دیگه درسشون را بهتر روان شدن، اینا میگن نه همش درسته، هرچی ما میگیم درسته دیگران هم که میگن درسته، به خاطر اینکه جلوگیری بشه از برخوردها و تنشهای اجتماعی و منجر به جنگها و خونریزیها نشه. این در واقع عامل سیاسی است که باعث میشه که بگن همش درسته، هم این درسته هم اون درسته. به هر حال ما باید اگر بخوایم ریشه این را بررسی کنیم در فرهنگ خودمون، نظری به مسئله تفسیر به رأی بکنیم که در فرهنگ اسلامی و به خصوص در فرهنگ اهل بیت چه جایگاهی داریم. در این باره من 3 تا حدیث را براتون میخونم، کسانی که دوست دارن یادداشت بکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: این حدیث را در کتاب توحید صدوق، این چاپی که من نوشتم صفحه 68. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله جل جلاله: ما آمن بی من فسر برأیه کلام. اگر کسی کلام من را بر اساس رأی خودش تفسیر کند، ایمان به من نیاورده است. یعنی ایمان به قرآن متوقف است بر اینکه همون معنایی که عرف محاوره از کلام میفهمند و مورد تأیید خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و علمای اسلام هست، هم به همون معنا آیه را بپذیرد. اگر معنای دیگری بیاری، مثل اینکه اون معنا را، یعنی معنای اول رو قبول نکردی، پس ایمان نیاورده بیش. این در واقع یه نوع بازی با الفاظه که بگه بله آیه رو قبول دارم اما معناش معنی دیگریست. معنایست که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه هیچ امامی گفته، نه هیچ عالمی گفته، من میگم. خب پس اون معنایی، اون لفظی که خود پیغمبر آورده از طرف خدا، ائمه اطهار تفسیر فرمودن و اون معنای معقولی است که از این لفظ فهمیده میشه، اینو که قبول نداره. پس ما آمن بی، در واقع به رسول الله ایمان نیاورده، نپذیرفته. او دل خودش را پذیرفته، هوس خودش را حاکم کرده. ایمان به پیغمبر متوقف است بر این که قرآن را همون جور که خود پیغمبر و ائمه اطهار و علمای بی غرض و مرض معنا کردن، همون رو بپذیریم. اما جعل یک معنای جدیدی و ادعا این که این هم یک برداشت جدیدی است، یک قرائت جدیدی است، این ایمان به خدا و پیغمبر نیست، این ایمان به هوس خودشی. این حدیثی است که از پیغمبر اکرم درباره تفسیر برای وارد شده. روایت دیگری در بهار جلد 36 صفحه 227، من فسر القرآن برأيه فقد افترى علی الله الكذب. کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر کنه در واقع به خدا دروغ بسته، برای اینکه میدونه اون معنایی که خدا و پیغمبر فرمودن که اونا قبول نداره، یه معنای دیگری آورده، این معنایی که اونها اراده نکردن، پس یه دروغی بسته بر خدا. تفسیر کردن قرآن بر اساس رأی خود، برداشت های من در آوردی، قرائت های من در آوردی، این در واقع دروغ بستن بر خداست. و روایت سوم که روایت معروفی است، حتما همه شما شنیدید، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. یه وقتی یه شخصی پیش از انقلاب این را تو بحثهاش مطرح کرده بود و معنا کرده بود که فلیتبوأ مقعده من النار یعنی مقعدش پر از آتش می شود. خب دیگه چنین معلوماتی برای اسلام شناسان بیش از این هم ازشون نمیشه توقع داشت. تبوأ مقعده یعنی جایی را انتخاب کرد، جایگزین شد، محلی را برای اقامت خودش انتخاب کرد. فلیتبوأ مقعده من النار یعنی جای خودش را در آتش تعیین کرد. کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر کنه جایی برای خودش در آتش فراهم کرد. به هر حال این نمونه ای بود از برخورد پیغمبر اکرم و اهل بیت با کسانی که میخوان قرآن را به رأی خودشون تفسیر کنند. این همون چیزیست که امروز به نام قرائت‌های جدید یا برداشت‌های نو از قرآن مطرح میشه. انگیزه این که کسانی در چنین مقامی برمیاند که آیات را از مسیر خودش منحرف کنند، معنای جدیدی برایش درست بکنند، این چه انگیزه ای میتونه باشه؟ در غرب از حد این که در واقع دو انگیزه نسبتاً معقول برای طرح قرائت‌های جدید وجود داشت. او این که رفتارش معلول نامعقول بود، اما انگیزه و علت انگیزه معقولی بود. یک عاملی که باعث این شد که غربی‌ها چیزی به نام تعدد قرائت‌ها را مطرح کنند این بود که بعد از کشفیات علوم جدید و بعد از دوران رنسانس بسیاری از اکتشافات علمی به خصوص در علوم طبیعی و فلکی با ظواهر تورات و انجیل سازگار نبود و یک نوع تضادی را به قول خودشون بین علم و دین ایجاد می‌کرد. کم کم وقتی علوم تجربی رواج پیدا کرد و ثابت شد که تئوری‌های قدیمی که مطرح بوده، تئوری‌های بطلمیوسی و کلیسا آنها را پذیرفته بود، اینها صحیح نیست، کسانی در صدد بر اومدند که یک راهی برای آشتی پیدا کنند بین کتاب مقدس به اصطلاح و اکتشافات علمی. گفتند که آیات کتاب مقدس اینا چند جور معنا داره. اون چه تصور میشه که با اکتشافات علمی سازگار نیست یک قرائت از اونهاست، ولی اینا قرائت دیگری هم دارند. پس ابداع قرائت‌های متعدد برای این بود که بگن متون کتاب مقدس یه معنای دیگری هم دارد که اون معنا تنافی با اکتشافات علمی نداره. خب این انگیزه معقولی بود، خواستن آشتی بدن بین علم و دین. گویی این که راهی که انتخاب کردن غلط بود، چون این کار شدنی نبود. انگیزه دیگری که داشتن انگیزه سیاسی اجتماعی بود، یعنی درگیری هایی که بین طرفداران مذاهب مختلف به وجود آمده بود که تا امروز هم ادامه داره، باعث این شد که کسانی خیراندیشانی مصلحانی را بر این بدارد که راهی برای آشتی کردن این مذاهب پیدا کنند. هر کدام ادعا داشتند که کتاب مقدس نظر ما را تأمین میکنه. مذهبی دیگه میگفت نه خیر، کتاب مقدس نظر ما را تأمین میکنه. و به جان هم میافتادند و جنگ ها و خونریزی ها برای اینکه جلوگیری از اینها بشه گفتن آقا دعوا نکنید، هر دوتون درست میگید. کتاب مقدس هم نظر شما رو تأمین میکنه و هم نظر اونها رو. دو قرائت دارن، یک قرائتش با این نظر موافقه، یک قرائتش با اون نظر. پس باز انگیزه دوم که خود انگیزه معقولی بود، اصلاح طلبانه بود، به خاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی بود، گویی که خود کار نامعقولی بود، عملی نمیشد. چگونه میشد برای یک لفظ دو معنای متضاد پذیرفت؟ ولی به هر حال نیت اونها نیت صحیحی بود، لااقل بعضیشون این نیت صحیح ها داشتن، از یک طرف بین علم و دین آشتی بدن با طرح فرضیه و تئوری قرائت های متعدد، و از یک طرف بین مذاهب مختلف که درگیر بودند، درگیر جنگ ها بودند، آشتی بدن به اینکه بگن هر دو نظریه صحیح هست با طرح تئوری قرائت های متعدد. آیا این مدتی که اخیراً در کشور ما مسئله قرائت های متعدد مطرح شده، همون انگیزه غربی ها باعث این شده که در اینجا مطرح بشه، یا انگیزه دیگری در کاره؟ جلسه قبل هم اشاره کردم که در کشور ما به حمدالله در این دورانهایی که ما زندگی میکنیم و آشنایی با تاریخ داریم، هیچ وقت جنگ بین شیعه و سنی یا سایر فرقه های مذهبی حق وجود نداشته، فرقه های مذهبی اسلام عرض میکنه. حتی ما با اقلیت های مذهبی کتابی، یهودی ها، زردشتی ها، مسیحی ها، هیچ وقت ما در داخل کشورمون جنگی نداشتیم. همیشه در کمال آرامش و امنیت این اقلیت زندگی میکردن و محترم و معزز و زندگی دوستانه ای داشتن. الان شما در بازار تهران و قبل از این از بازاری ها سوال کنید، همسایشون یهودیست، زردشتیست، با همدیگه روابط دوستانه و صمیمی دارند. بسیاری از جاها هست که شخص وقتی از بیرون یا وارد بشه معلوم نمیشه که این یهودیه یا مسلمان است یا مسیحیه، با هم دوستانه زندگی میکنن، جنگی نداشتیم ما. پس چیزی به نام جنگ های اقلیت ها در کشور ما وجود نداشته که باعث این میشه برای آشتی دادن اونها ما متوسل بشیم به تئوری تعدد قرائت ها، بگیم هم قرائت مسیحیگین از دین خدا درست است، هم قرائت یهودی ها، هم از قرائت مسلمان ها. ما مشکلی نداشتیم تا با این فرضیه نامعقول بخوایم رفع مشکل کنیم. لااقل حالا بنده اطلاعات تاریخیم خیلی ضعیفه، ولی لااقل اگر چیزی بود به گوش ما هم رسیده بود که فرض کنید دو قرن پیش هم یه همچی جنگی در ایران بوده بین اقلیت‌های مذهبی و مسلمان ها. به هر حال اگر هم چیزی در دوران‌های قدیم بوده، ربطی به امروز ما نداره. ما اقلن 100 سال در کشورمون تاریخ مدون و مشخص داریم که چنین جنگ‌های بین اقلیت‌ها وجود داشت. چیز تازه‌ای نیست که ما بیاییم جدیداً تئوری تعدد قرائت‌ها را مطرح کنیم برای اینکه رفع جنگ‌ها بشه. پس این انگیزه‌ای که در غرب بوده در کشور ما نیست. انگیزه دوم مسئله تضاد علم و دین بوده که کسانی برای آشتی دادن علم و دین بیان این تئوری را مطرح کنند. ما در دین خودمون و در قرآنمون و منابع اصیل اسلامیمون جایی که یک منبعی به طور قطعی دلالت بکند بر مطلبی که علم اون را نفی میکند ما سراغ نداریم. البته همه شما میدونید که در مطالب مزنون، یعنی مطالبی که قطعی نیست یا سندش قطعی نیست یا دلالتش قطعی نیست، اختلاف نظرهای وجود داره. این را هم ما در بحث‌های قبلی باز اشاره کردیم، وجود اختلافات فتاوا بین فقها این چیز قابل انکاری نیست، چیز جدیدی هم نیست. اما این غیر از اون مسئله ایست که بگیم دو قرائت قطعی دو معنای قطعی در کنار هم هر دو معتبر باشید. دو معنای مشکوک است، دو معنای مظنون است. چون ما دسترسی به امام معصوم نداریم، حکم قطعی مسئله رو نمیدونیم چیه. فقیهان با زحمت‌های میان از یک قرائنی حکمی را استنباط میکنن، گاهی هم بین اختلاف نظر میشه، مثل دو تا پزشکی که در نسخه نوشتن با هم اختلاف نظر پیدا میکنه. هر کسی اون پزشک حاضرتر میدونه به نسخه او عمل میکنه. اما این معناش این نیست که میگیم در این مسئله دو قرائت وجود دارد و هر دوش درست است. انگیزه این که چنین مسئله این مطرح میشه امروز چیه؟ بدون شک این انگیزه سیاسی است. حالا یا کسانی در درون کشور روی سلیقه های شخصی خودشون
به این نتیجه رسیده باشند، خیلی خیلی که خوشبین باشیم اینجور فکر کنیم، بگیم کسانی هستند که پیشبینی می کنند که در آینده برداشت های متضادی از منابع دینی بشه
و این باعث میشه که انقلابیین مسلمان بینشون اختلاف بیفته، برای اینکه مبادا یه روزی بین انقلابیین مسلمان اختلاف بیفته، از حالا این تئوری را تقویت میکنن که هر دوش درسته، هم کسانی که این فکر را دارن هم کسانی که اون فکر را دارن، اما هر دو مسلمانند و انقلابی هستند، هر دو فکرشون درسته، چون قرائت ها متعددی. خیلی خوشبین باشیم اینجور میتونیم تفسیر کنیم. البته انگیزه سیاسی است. اگه چنین انگیزه‌ای وجود داشته باشه، این از همون حسن نیت هایی است که غربی ها هم در کارشون داشته. اما یه انگیزه دیگری هم هست، یعنی تفسیر دیگری هم هست. بفرمایید یک قرائت دیگری هم در این مسئله وجود داره. و اون اینه که اون کسانی که در صدد جهانی کردن فرهنگ خودشون هستند، کسانی که در صدد جهانی کردن فرهنگ خودشون هستند، به ایادی خودشون در کشورهای مختلف توصیه کردند که زمینه فرهنگی این کار را فراهم کنند، یعنی سعی کنند مردم را آماده کنند برای پذیرفتن افکار متضاد. بگن اینها مهم نیست، چه این باشه چه اون، چه توحید باشه چه تسلیس، خیلی مهم نیست، یقه چاک نزنید، هم این درسته هم اون درسته. چرا؟ برای اینکه تا مادانی که اعتقادهای متضاد رویاروی هم قرار بگیره و هر کدام اصرار داشته باشن که حقانیت دین خودشون و مذهب خودشون را اثبات کنند، زمینه برای جهانی شدن فرهنگ آمریکایی فراهم نخواهد شد. اون وقتی چنین زمینه‌ای فراهم میشه که مردم یواش یواش عادت کنند به تولرانس، به پذیرفتن افکار دیگران، به بی اهمیت دادن نسبت به عقاید دینی خودشون. حالا چه فرق میکنه بگیم علی جانشین پیغمبر بود یا ابوبکر بود؟ چه فرق میکنه بگیم اصلا پیغمبر خاتم حضرت موسی بود یا حضرت عیسی یا حضرت محمد علی نبینا و آله و علیهم السلام؟ چه فرقی میکنه؟ مخصوصا توجه بفرمایید، مخصوصا وقتی که ما نمیخوام به هیچ کدوم عمل کنیم. اگر دین موسی درست بوده یا دین عیسی بوده، خب وقتش گذاشت. اگر دین اسلام هم بوده، فرض اینه که آقایون میگن تاریخ مصرفش گذاشته. پس چه دعایی داریم ما سر حقانیت اسلام دعوا کنیم با دیگران؟ اگر اسلام هم حق است، احکامش که دیگه قابل عمل نیست. مال 1400 سال پیشتر بود که اون وقت باید مردم ها چوب بزنن، تازیانه بزنن، در دوران مدرن و پست مدرن که کسی کتک نباید بخوره. این خلاف اعلامیه حقوق بشر است. ما که نمیخوام به اسلام عمل کنیم، حالا اسلام باشه یا مسیحیت باشه چه فرقی میکنه؟ اگر بناس عمل کنیم به اسلام، احکام اسلام، اون وقت جا داری که تعصب به خرج بدیم بگیم احکام اسلام درسته، اون احکام درست نبوده یا دیگه تاریخ مصرف اونها گذشتی. اما حالا که بنا نیست به احکام اسلام هم عمل بشه، قانون اونه که مردم رأی میدن، هرچی دلشون خواست میشه قانون، میخواد موافق حکم خدا باشد، میخواد مخالف باشی. اگه بنا شد اینجوری باشی چه فرق میکنه حالا بگیم اسلام حق است یا یهودیت است؟ پس تفسیر دیگری بفرمایید، قرائت جدیدی، طبق اصطلاحات روز صحبت کنیم دیگه. قرائت جدید این است که پشتوانه این مسئله تولرانس و تساهل و تسامح یک سیاست جهانی است و اون مسئله جهانی شدن فرهنگ آمریکایی است. برای اون باید مقدمه سازی کرد. هر یک قدمی که ما به طرف فرهنگ آمریکایی نزدیک بشیم به نفع ارباب است. به دستور او بیشتر عمل کردیم، نزد او محبوبتر خواهیم شد، از جوایز او بیشتر استفاده خواهیم کرد. به هر حال هیچ دلیل موجه معقولی برای اینکه ما تعدد قرائت‌ها به مفهوم غربیش را در کشور مطرح کنیم و اون را دنبال کنیم جز این وجود ندارد، مگر کسانی که فریب دیگران را خورده باشند. البته حساب فریب جداست. اکثریت مردمی که آشنا به معارف اسلامی نیستند تحت تأثیر تبلیغات واقع میشن، گاهی ممکنه شک بکنن که آیا احکام اولیه اسلام هم ابدی و جاودانی است یا نه اینها هم قابل نسخ است. ممکنه بعضی خواص هم شک بکنن، ولی فراموش نکنیم که اینها آثار سوء این ایادی شیطانی غرب زده است که برای محو اسلام، به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دست به کار شدند و متاسفانه در بعضی از نهادهای حکومتی در بعضی از کشورهای اسلامی هم نفوذ پیدا کردند. به هر حال مسئله این که برای یک لفظ چند معنای متضاد قابل پذیرش باشد، این معنا نه معقول است و نه مقبول و نه مشروع. متون دینی برای کسانی که مورد قبولشون باشه، ایمان بهشون داشته باشن، اینها یک معنای صحیح، تأکید میکنم، از بین معانی متضاد و غیر قابل جمع یک معنا بیشتر ندارد. معانی طولی متعدد که با هم تضادی نداشته باشند ممکن است. اونها میشه از قبیل ظاهر و باطن، از قبیل تفسیر و تأویل، اونها ممکنه. اما دو معنای غیر قابل جمع، دو معنای متقابل، متعارض، متضاد برای یک متن معقول نیست، مگر بر اساس یک تئوری جدید هرمنوتیکی که امروز باز از مغرب زمین به سوغات آمده. و اون اینه که اصلا متون مقدس خود به خود هیچ معنا ندارد، اگه اینها رو ننوشته بودن تو کتاب ها ما میشنیدیم برای جوک میخندیدیم. اما کسانی به عنوان فیلسوفان مشهور و به نام در مغرب زمین این کسانی را مطرح کردن، این حرف ها را به کتاب ها نوشتن و امروز گرایش هایی در زمینه فلسفه در دانشگاه های مهم دنیا برای این تئوری ها وجود داریم. صدها تز در این زمینه نوشته شده. مسئله این که متون دینی خود به خود هیچ معنایی نداره، معنا را اشخاص در لفظ ایجاد می کنند. لفظ آبستن معنا نیست، بلکه لفظ یک زمینه است که معنا درش می روید. معنا را اشخاص در برای لفظ درست می کنند. اونقدر این حرف سبک، ضعیف و سخیف است که اصلا با اذهان کسانی که با نور دین و ایمان آشنا هستند اصلا برانی است. ما تصورش هم را درست نمیتونیم بکنیم. اینم که مجبورم همون مسئله که یک بار دیگه در همین جا برای عزیزان گفتم اون مسئله را تکرار کنم تا یه مقداری به ذهنتون نزدیک بشه که چی میخوان بگن اینا. یه مسئله عرض بکنم، این هنرهای مدرن دیدید در تهران خود ما هم موزه های هنرهای مدرن وجود دارید. شما وارد این موزه که میشید این هنرهایی که ساخته میشه ملاحظه میفرمایید، ساعتها، صدها ساعت، هزارها ساعت گاهی روش کار شده. وقتی وارد میشید دو نفر که با هم باشید شما به یک اثر هنری نگاه میکنید، دو معنای مختلف در ذهنتون میاد. یک کسی میگه این شبیه فلان چیزه، یکی میگه فرض بکنید یکی میگه این شبیه فلان سلاح جنگی است، اون یکی میگه این شبیه فلان آلت موسیقی است. هیچ ربطی هم به هم ندارید. اما اون کسی که ذهنش با مسائل موسیقی و آلات موسیقی آشنا بوده فکر میکنه این شبیه اون آلات موسیقی است. اون یکی که اهل جنگ و کارهای نظامی است وقتی با این مواجه میشه فکر میکنه شبیه یک ابزار نظامی است. اون کسی که ساخته نه نظامی بوده و نه موسیقی دار، یه چیزی ساخته تا هر کسی طبق ذهن خودش یه تصوری از این بود. در تست های روانشناسی گاهی یه لکه های مرکبی روی کاغذ ایجاد میکنن، نشان میدن به کسی که میخوان مورد آزمایش قرار بگیره، میگن چی میبینی از این؟ فکر میکنی اینا شبیه چی؟ از همین رؤیتی که این شخص میکنه و تصوراتی که از ذهنش میاد کشف میکنن روحیاتشو که این در عمق روانش چه تصوراتی داره، حالات افسردگیش از چی ناشی شده، چه مشکلاتی در زندگیش وجود داره، چه ایده هایی داره، آیا در عشقی شکست خورده یا مشکلات خانوادگی داره یا مبتلا به فقر است یا مرض هست یا چیزهای دیگه. اون کسی که اون لکه های جوهر را مرکب را روی کاغذی میریزه هیچ قصد خاصی نداره، شکل خاصی را در نظر نگرفتی، همینطور قطره این را مرکب انداخته، یه جوری این را پخش کرده تا شکل‌های مختلفی به وجود بیاد. این بیننده ها هستند که معنا میدهند به این لکه های مرکب، ولی خودشش معنایی نداره. این نظریه جدید هرمنوتیک، افراطی ها معتقدند که متون دینی به خصوص هیچ معنای خود به خود نداره. گفت شعر میگویم و معناز خدا میطلبم، یه چیزی میبافن، شعرا خودشون نمیدونن چی میگن. بعد کسانی که به این کتاب‌های شعر فال می‌زنند، اونها معنا ایجاد می‌کنند درش. اون مسئله که یک بار دیگه گفتم اینه که شما غزل حافظ را، غزلیات حافظ را برمی‌دارید، فال می‌گیرید. چند نفر این غزل را وقتی می‌خونن، چند معنای مختلف ازش استفاده می‌کنن. و هیچ کدوم از این معنا را حافظ اراده نکرده بوده بود. نه منظورش این بوده که مسافری از سفر میاد، نه منظورش بوده که مریضی بهبود پیدا میکنه، و نه منظورش بوده که عاشقی به معشوقش میرسی. اما اون کسی که فال زده طبق ذهنیت های خودش این معانی را در این غزل ایجاد میکنه. الیاذ بالله، الیاذ بالله، میگن قرآن هم یه همچه چیزیه. میفهمین چی میگم؟ بهترین شکلش این است که مثل دیوان حافظ میمونیم. هر کسی طبق ذهنیت خودش چیزی ازش میفهمد. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اونا میگن اصلا اسراری وجود نداره، لفظیست یه جوری تنظیم شده تا هر کسی یه معنای ازش بفهمه. اصلا گوینده ای که معنای واقعی از اینها اراده کرده باشه در کار نیست. بهترین مؤدبانه ترین تشبیهش این است که مثل دیوان حافظ میمونه. این هم یک تئوری جدیدیست. آیا فکر میکنید هیچ راهی برای محو دین از دلهای مؤمنین بهتر از این وجود داری؟ میگن آقا قرآن هیچ معنای خودش نداره، هر کسی طبق ذهنیت خودش یه معنای ازش میفهمه. همونم درسته. حلال چیه، حرام چیه، خدا پدرتو بیامرزه، این یه برداشته، این قرائت سنتی است. قرائت مدرن حلال حرام نداره که. آیا جهاد در اسلام بود قاتل و ائمه الکفر؟ ای بابا، این حرفا مال 1400 سال پیشتر بود. در این دوران سخن از صلح بگو. جنگ چیه؟ بله، وقتی آمریکا بخواد دنیا را به جنگ بکشه، اون دیگه واقعیتیست میشه قابل قبول. اما تا 4 روز پیشتر آمریکا یکی از مخالفین جنگ بود در دنیا. مهمترین صلح طلب عالم آمریکا بود. آمریکا زدگان در داخل کشور از لفظ کلمه جنگ فرار میکردن. جنگ چی آقا؟ صلح، لبخند، گفتمان، گفتگو. جنگ چیه؟ جنگ مال زمان وحشیگری بود، گذشت دیگه دورانی. برای اینکه من و شما را خواب کنند، این لالایی ها لالایی های شیری نیست. تولرانس، تساهل و تسامح، صلح طلبی، لبخند، گفتگو، کنار گذاشتن جدال و ستیز، مهربانی، صمیمیت. شما مهربانی کن تا او هر غلطی میخواد بکنی. شما سلاحتو بذار کنار، خلع سلاح بشو تا او هر جوری میخواد بر تو مسلط بشی. ابزاری بهتر از اینم میشه؟ و کسانی ساده لوح‌تر از ما هم اگر اینها را بپذیریم پیدا میشن. دریر از این سادگی، از این خوشدلی، از این خوشباوری. افسوس. به حمد الله برکت خونهای شهدای ما هنوز اکثریت قریب به اتفاق مردم ما فریب این افسونها را نخورده اند و نخواهند خورد. اما متاسفیم که بعضی از خواص ما هم در دام این افسونها گرفتار آمدند و لااقل تجربهش را صحیح می‌دونند که آدم مدتی این تجربه را هم بکنه، دست از جنگ و ستیز با دشمنان خدا برداره به امید اینکه اونها دلشون مهربان شده باشه و به راه آمده باشند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم به این مولودهای شریفی که در این ایام زادروزشون هست، سید الشهدا صلوات الله و ابوالفضل عباس سلام الله علیهما. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان روشن و منور بفرما، ما را در راه حسین و عباس پایدار بدار، دشمنان اسلام را نابود بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، روح امام را با سید الشهدا محشور بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.